بسم الله الرحمن الرحيم وفوض عندي إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنزغني بالهدى وألهمني التقوى بديار پیشوا با عظمت امیرالمؤمنین علیه اکبر و صلوات المسلمین صلوات گرفتن اللهم صل علی محمد وعلى محمد از ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات الله علیه و آله اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
برای اینکه خود حالمون بیشتر بشه یک صلوات قرا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه گفتی وقتی پیغمبر اکرم ادعای نبوت کرد، دیروز توضیح دادیم چرا میگیم ادعا، چرا میگیم ادعا؟ پیغمبری با ادعا همراهه، یعنی باید بگه اعلام کنه، اینجا نیست که یا من اخلاص دارم دیگه قیام میشه، پیغمبر باید اعلام کنه و باید بفهمه، ادعا داره، میگه من پیغمبرم معجزه میارم. پیغمبر وقتی ادعای نبوت کرد، قبیله ها رؤساشون، رئیساشون، فرمانده هاشون که از زورگویی، از چاپیدن و قاپیدن، از شیف کردن مردم پول در می آوردن، با بت فروشی، بت سازی، اگر جلو بوت ما گوسفند بکشی مریض نمیشی، مثلا اگر گرفتاری یا جلوی بوت ما غذا بگذارن حالت خوب میشه، دردت درمان میشه، پول بده اگه حالت خوب بشه به بوت ما. پیغمبر وقتی آمد فرمود که من پیغمبرم، اینا نپذیرفتن. فقرا و محرومان اینا بیشتر براشون جذاب بود، چون میدیدن پیغمبر میفرماد نباید زور کنی، اگه میخوای مسلمون بشی نباید زور کنی، با تو چی کار این کارا داریم کارا بوت یا خدامون، اگر میخوای زور کنی با دنبال کاره، اگر میخوای مسلمون بشی نباید زور کنی، نباید دروغ بگی، چشمت هر جایی نباید بچرخه، هر جا رو نگاه نکنی. یه عده‌ای پسندیدن، خیلی هم که قدرت و پول و اینا داشتن نپسندیدن، تا کار به جایی رسید که گفتیم بعضی از دشمنان شماره که اسلام هم حتی آبجیهاشون مسلمون شدن، رفت تو خونه دید پسرش مسلمون شده، یکی رفت خونه دید مامانش مسلمون شده، رفت تو خونه شون دید داداشش مسلمون شده، فهمیدن که احتمالاً پیغمبر نبوتش منتشر پخش میشه و نکنه بشه رئیس همه عرب و قریش و بنی فلان و بنی فلان، سر ما بی کلا بمونیم. بعضی ها گفتن ما علکی میریم میگیم ما مسلمون شد، اگه کسی دروغی بگه من مسلمونم مسلمون ولی نباشه، میخواد بیاد نفوذ کنه، مثل جاسوس، مثل نفوذی، مثل خرابکار، بهش میگن منافق. در مکه مسلمان ها خیلی کم بودن، در مکه مسلمان ها خیلی کم بودن، ولی بعضی ها فهمیدن که احتمالاً بعداً رشد میکنه، خطرناک میشه، نفوذ میکنه، شدن منافق، اومدن ادعا کردن مسلمان میشه. به مرور که یه ذره مسلمان ها بیشتر شدن، فشار و کتک و شکنجه مسلمان ها بیشتر شد، جمع زیادی از مسلمان ها سفر کردن به کجا؟ حبشه، رفتن حبشه، ما با اونا فعلا کار نداریم، رفتن حبشه اینایی که تو مدینه موندن تنها شدن، کمتر از قبل شدن، تو فشار قرار گرفتن. یکی از اونایی که خیلی شکنجه شد یه نفر بود که هر جا بود مبلغ تبلیغ کننده امیرالمومنین بود. اصلا مردم رو میدیدن یاد امیرالمومنین میافتادن. همون اولا تو مکه جز اولین مسلمان هست. خیلی هم شکنجه شد، شکنجه های ناجور. چند بار خواستن آتیشش بزنن، سوزوندنش، ولی مسلمان ها نجاتش دادن. دست و پاش تو صورتشو کردن توی تنور، گفتن باید فحش به پیغمبر بدیم. هر جا میرفت از پیغمبر میگفت از امیرالمومنین. هر جا میرفت بودن احبازی دوباره اومد از علی بگه. با این که سنش از امیرالمومنین خیلی بیشتر بود، جلوی امیرالمومنین مثل یه برده بود از عشق. برادر شهیده، برادر شهیده، فرزند شهیده، هم پدر شهیده هم مادر. وقتی مسلمان ها رفتن حبشه تعداد مسلمان ها کم شد، خیلی اینو شکنجش کردن. اون موقعی که مسلمان ها رفتن حبشه، مسلمان های مکه کم شدن. یه عده با نفاق گفتن ما مسلمونیم، گفتن میریم توتو قضیه رو در میاریم، خودمون رو جا میزنیم. بعدن به یه بزنگایی که رسید، به یه پلوخورشی که رسید، به بستنی که رسید، به کلبچی که رسید، ما هم هستیم. شد اسمشون منافق. چون سن اعضای جلسه به مرور داره کم میشه، من مجبورم که هی موضوع رو آروم آروم بگم. اونایی که مسلمان واقعی بودن توی مکه مونده بودن، هی کتک میخوردن، هی تحت فشار بودن، مخصوصا اونایی که عضو بنی مهمی نبودن. گفتی اونایی که عضو بنی مهم بودن ازشون حمایت میشد، اما عضو بنی مهمی نبود، برای همین هی کتک میزدن. پدرشو کشتن، مادرش هم کشتن، به یه شکل بسیار عجیبی، داعش‌گونه ای. خیلی حالا آدم بد میشه. وقتی دیدن مسلمان ها کم شدن، گفتن خانواده پیغمبر رو میبریم توی کجا؟ شعب ابی طالب. شعب یعنی شکاف کوه. دو طرف کوچه رو بستن، گفتن هیچی با اینا حق رفت آمد نداره. امیرالمومنین با کمک پدرش شبونه میرفت، از اون کسانی که ابو طالب باهاشون قرار گذاشته بود، از بت پرستان. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، سوال مهم میخوام بپرسم. از بت پرستان غذا و اینها میگرفت، البته کم میورد میداد به اون کسانی که توی شعب ابو طالب بودن، انگار اینا رو محاسبه کرده بودن. دختر بچه کوچیک، پسر بچه کوچیک داشتن، همش صدای گریه این بچه ها بودن، همش گرسنه بودن. بعضی جاها نوشتن سنگ به شکم میبستن، یعنی برای اینکه این فشار گرسنگی تحمل کنن با دستمال چیزی میبستن صرف که کمتر اذیت بشن. همش گرسنه بودن، یه روز دو روز نه، سه سال. گاهی یه خرما پیدا میشد، گاهی یه کم نون پیدا میشد. این دائم گرسنه بودن، یه ذره می‌خوردن نمیرن فقط. خیلی سختی کشیدن. تو این شرایط پیغمبر غذا نمیدادن. یه سوال، قبل از اینکه پیغمبر ادعا کنه من پیغمبرم، گفتیم که یکی از عادت‌های عرب چی بود؟ این بود که همدیگر رو، وقتی همدیگر رو می‌دزدیدن، دیگه پول و اسب و اموال و بچه و همه رو می‌دزدیدن اگه می‌تونستن. برای همین مردم دنبال صندوق امانات میگشتن، چون هنوز بانک اختراع نشده بود بیشتر میگشتن. به کی باید اینو میدادن؟ به هر کسی میسپردن، خودمون همون دزده بود. مردم زمانی که پیغمبر هنوز پیغمبریشو اعلام نکرده بود، امانت اگه پول خوبی داشتن، جواهری داشتن، یه چیز ارزشمندی داشتن، سفر میخواستن برن، به کی میسپردن؟ این معلومه جوابش. زمانی که هنوز پیغمبر پیغمبر نشده بود میدادن به کی؟ این معلومه جوابش، همه بلدی. به کی؟ وقتی پیغمبر گفت من پیغمبرم، بت پرستا که پیغمبر قبول، حالا هم امانتشون رو به کی میسپردن؟ باز هم به پیامبر میسپردن. این نشون میده اینها نمیتونستن قبول کنن پیغمبر امانت دار نیست. دیروز دارتونه گفتم بفرمایید، دیروز گفتم پیغمبر اگر کسی میخواد مسلمون باشه امانت دار باید باشه. امام سجاد تمام من شمشیری که بابا من بکشن به من بدن بر میگردن، حتی شمشیری که باش بابامو کشتن. پیغمبر باز وقتی پیغمبر شد اینا دوست نداشتن قبول کنن پیغمبره، ولی وقتی میخواستن برن سفر میگفت این طلا رو به کی بدم؟ به هر کی بدم برمیگردونه. بابام دوز درم دلالا، مامان دوز، داداش دوز، عمو، عادتشون بود. اصلا اینا زرنگی میدونستن، دیدن هیچ کس نیست، کیو مطمئنیم امانت بدیم؟ امکان نداره خیانت کنه همون کسی که تازگی ادعا کرده من پیغمبرم. این نشون میده راستگویی و امانتداری پیغمبر اینقدر واضح بود. دلیلش یه ذره جلوتر میگم، ببینید چه امانتداری پیغمبر. ماجرای شعب عبی طالب توی ماجراهای توی داستانهای تمام شد. 3 سال سختی کشیدن اومدن بیرون. چجوری اومدن بیرون؟ اینا یه قرارداد نوشته بودن، گفته بودن ما بنی هاشم رو با پیغمبر رو با دیگران میبریم در شعب عبی طالب و نمیذاریم بیان بیرون. هیچی و نه حق ازدواج نداره، نه از اینا دختر بگیره نه دختر بده، یعنی از هیچ طرف ازدواج، پول به اینا نده، با هم معامله نکنن، کاسبی نکنن، نه چیزی بخره نه چیزی بفروشه. اینقدر اینا فشار بیاریم میگن آقا ببخشید غلط کردیم، ما خدا رو نمیپرستیمون قوت رو میکنه. خدا به پیغمبر خبر داد قرارداد اینا که بسته بندیش کرده بودن یه جا موریانه خورده، برای که حقانیت تو دوباره تو چش اینا بکنی بهشون بگو برید قرارداد رو نگاه کنید. اگه قرارداد رو موریانه چه میدونست تو گاف صندوق تو جعبه گذاشته بودن. خلاصه دیدن بله موریانه خورده، فشار پیغمبر زیاد شد، کتککاری با پیغمبر زیاد شد. جناب ابو طالب از دنیا رفت، حضرت خدیجه هم از دنیا رفت، پیغمبر خیلی تنها شد. سفر رفت یکی دو تا شهر، خیلی هم بی‌ادبی کردن، من حالم بد میشه میترسم نتونم تعریف کنم رد میشم اینجور، خیلی بی‌ادبی کردن. توی طائف بچه ها اومدن فحش دادن به پیغمبر، لگد زدن، این کارا زشت کردن، توهین کردن، بی‌ادبی کردن. قبلا عرض کردیم خدمت شما که امیرالمومنین با پیغمبر بود و حضرت به خدمت این دخت‌ها رسید، ولی کلاً اونجا خیلی بی‌ادبی شده پیغمبر و توان بیانشو ندارم. در اوج قربت خدا پیغمبر فرمود که ای پیغمبر از مکه برو بیرون. قبلش مردم مدینه هم که همش با هم دعوا داشتن، یقه کشی و اینا، اومدن فهمیده بودن یه نفر میگه من پیغمبرم، دیدن اون که میگه من پیغمبرم حتی به بت‌پرست ها امانتشون رو پس میده، دروغ نمیگه، آرامش داره، مهربونه، گفتن شاید بتونه ما رو نجات بده. گفتن شما بیا این شهر ما، اسمش چی بود؟ اسمش یثرب بود، یه ده بود، یه ده بود. بعد که پرجمعیت شد شد شهر ثابت کن یثرب بود. تا پیغمبر رفت شد مدینه تا نبی، یعنی شهر پیغمبر. حالا اینجا رو دقت کنید، مهمه. خدا گفت پیغمبر باید اینا دنبال اینن. حالا که ابو طالب از دنیا رفته، مسلمان ها خیلی هاشون حبشه هستن، کم شدن، اینا بریزن تو رو بکشن. خوب دقت کنید، اینا بخوان تو رو بکشن احتمالاً با شمشیر نمیکشن که خونت گردن یکی بیفته. خب یه نفر با شمشیر بزنه، با چاقو بزنه تو شکم یه نفر، میگن این باطله. از ترس این که یه بنی‌هایی که قبلا درست می‌دیم یکی نشه قاتل، چون یکی بشه قاتل ممکنه بنی هاشم یا بعضی ها بخوان انتقام بگیرن. گفتن میریم با چوب و چماق و اینا انقدر میزنیم که وقتی پیغمبر از دنیا رفت معلوم. خوب دقت کنید، این مهم، خیلی جاشو نشید. گفتن انقدر با چماق پیغمبر رو میزنیم فیکر نفر هر کدوم از یکی پیدا، وقتی پتو رو بزنیم کنار کشته شده، ولی معلوم نیست کدوم ضربه کشته تش. خوب دقت کنین، دقت کردی؟ پس قرار نبود با شمشیر بکشن، چون یه نفر با شمشیر زد تموم بود دیگه. عثمان معلومه کی با شمشیر بود، اما گفتن وقتی مثلا پیغمبر شب خوابیده یه ملحفه پارچه خودش انداخته، اینقدر با چوب 3-4 نفر میزنن معلوم نمیشه کی کشته. بنی هاشم که نمیتونه با همه بجنگه، بی خیال میشه فوقش دیه میدیم. وقتی یکی رو میکشن اشتباهی یا جوری یه پولی میدن، اسمش دیه است. خب خدا پیغمبر گفتش که ای پیغمبر، اینا میخوان تو رو بکشن. بعد از ابو طالب تو دیگه یاور اصلی بزرگسال نداری، از شهر برو یواشکی مخفیانه. خب یادتونه دیروز و پیروز گفتم اصلا فضای خصوصی، حریم خصوصی اینا وجود چجوری بره؟ 5 دقیقه پیغمبر رو جاسوسا نمیدن، روزی میگفتن رفت بدوید برید بیابونا بگردید پیداش کنید. تخصص هم داشتن، بیابون که میرفتن از جای پای اسب و شترها کی از اینجا رفته، یه ساعت پیش یا یه روز پیش یا 2 روز پیش، اینا بلافاصله، یعنی بلافاصله لحظه که میگفتن پیغمبر نیست، در دقیقه باید پیغمبر گیر میوردن. یه جوری باید پیغمبر میرفت کسی نفهمه. چجوری؟ پیغمبر گفتش خب به 2 دلیل علی رو با خودم نمیتونم ببرم. یه دلیل این که باید صحنه سازی بشه که پیغمبرتون از شهر خارج بشه. لباسای پیغمبر رو تنش کرد. دیدید که تو این سریال های مثل مختار و اینا روبن میزنن، گرد و غبار میشه روبن میزنن، با لباس پیغمبر، با شطور پیغمبر روبن زنان تو شهر حرکت کرد. نه هست، هنوز هست، درست؟ یه دلیلش این بود. یه دلیل دیگه هم بعدا میگم که مجبور شدم در اون بمونه، فعلا گوش بدید. پیغمبر از مدینه، از مکه خارج شد یواشکی شب، رفت توی غار نزدیک شهر مون. چرا تو غار رفت؟ چون اگر تو بیابون حرکت میکرد با استفاده از سیستم جی پی اس لوکیشنش رو حدس میزدن. حدس هم زدن، رفتن جلو در غار، دیدن عنکبوته و اون کبوتره و قدقد قدا و تخم گذاشته و گفتن آقا اگه این کفتره اینجا تخم گذاشته را بده کسی که این آرامشش به هم میخوره، سخت جنین میشه، این وضع یه آرامشی میخواد تخم گذاری به دستر بابا، اگه تجربه داشته باشید میدونید. پس اصلا توی این بار نرفته، با استفاده از عنکبوت و کبوتره خلاصه اینا سرکار رفتن، اما مشکوک بودن، میپاییدن. برگشتن تو شهر، اصلا نکنه پیغمبر رفته یا نرفته، کم دیده میشه، کنیزا بخوان، برده ها سرک بکشن. پیغمبر خوب دقت کنه، به امیرالمومنین رو علی جان گاهی با لباس من بچرخ، برگرد برو تو خونه با لباس خودت برو. چرا؟ برای این چرا علی تو رو باید ببینن تو شهر؟ چرا باید علی رو ببینن؟ گفت ببین با لباس من برو بچرخ، فکر کنن با روبن، فکر کنن منم هیچ بشن، دوباره بیان تو خواهی کفتره نگاه میکنن برمیگردن، حالا خودت برو با لباس خودت ای علی تو رو هم ببینن، چون اگه تو رو ببینن گفت علی جان اگر تو رو ببینن اینقدر که میدونن من عاشق تو هم تو منو دوست داری من تو رو دوست دارم، میگن امکان نداره پیغمبر بدونه علی یعنی امیر المؤمنین بره، امکان نداره سفر بده. همونجور که شما مثلا فرض کنید پدرتون یا مادرتون میخواد بره یه سفری مثلا طولانی مدت که 5 سال دیگه بر نگرده، میگن نمیدونیم رفته یا نه، خالتون داییتون میاد خونه میگه شما تو خونه، میگه نه هنو نرفتن، نمیده مثلا فرض کنید 6 سال توی کشور دیگه بچه رو تنها بذاره خونه، حالا ما رو به خاطر که بچه ایمون توان نداریم اونجا غیر از این گفت اینقدر تو رو دوست داره تو رو تنها نمیداره، امیرالمومنین تو شهر میچرخی؟ نه هنوز نرفته چون علی هست، دوباره میرفتن تو خونه، دوباره این مسیر تکرار میشد، اینا گیج شدن. یهو یکی گفتش که پیغمبر تو جاشه احتمالاً، شاید ما سر کار بود میشه روبن زده، میدیدیم تو خونه 40 نفری با چوب نباشم چی معلوم نشه کی کشته میپشیمش، کی تو جای پیغمبر خوابیده بود؟ حالا دقت کنید، خوب دقت کنید، اینجاش دقت میخواد، گفتن حتما پیغمبر تو جاشه، از پنجره و این ور اونور از پشت اون و از دودکش و کجا و ریختن تو خونه 40 نفر با چوب، هر این ملافه رو کنار نزدن، شروع کردن با چوب زدن. نوشتن که یتضبرو یعنی از درد اندرونی به خودش میپیچید چون به دستش پشت میزدن ولی آخ نمیگفت، چون اگر صداشو میشنیدن حضرت دنبال این بود که فرصت بیشتر بشه پیغمبر بتونه از غار وقتی اینا حواسشون به خونه جمع شده پیغمبر ببینه اینا دم غار نیستن از غار بره بیرون. قبلش اینو بگم، قبلش امیرالمومنین که میرفت خودشو تو شهر نشون میداد گاهی فرصت اگه پیدا میکرد از یه مسیری دم این غار قضا هم میبرد، یه جوری به یه سختی از وسط این تار عنکبوت قضا رو میکرد تو. اینجا که شروع کردن امیرالمومنین رو با چوب زدن تاریخ نوشته که آخ هم نگفت، چرا؟ چون میخواست تا میتونه زمان بخره پیغمبر بتونه بره، اینقدر زدن خسته شدن، حضرت فقط سر مبارکشو تو بدن خودش با دستش نگردش و اینقدر زدن دیگه خسته شدن، پارچه رو زدن کنار که ببینم زنده است یا مرده، زن امیرالمومنین چرا امیرالمومنین از خودش دفاع نکرد؟ امیرالمومنین اونجا اگر از خودش دفاع میکرد بهانه داده بود برای اینکه اینها خانواده پیغمبر رو بکشن، چون میگوستن دارم خانواده امیرالمومنین اینجا کتک ها رو خورد صداش در نمید. یه دلیل اینکه پیغمبر امیرالمومنین نبردی بود که باید خودش میرفت، دلیل دوم چی بود؟ گفتی پیغمبر با اینکه بت پرستا قبول نداشتن پیغمبره بازم پیشش امانت برده بودن. خوب دقت کن، امانت داری یعنی این گفت یا علی تو در مدینه میر در مکه بمون، چرا؟ چون من غیر تو امانت دار نمیشناسم، این پولا رو به کی بدیم میبره همه رو کیش خرج میکنه، باید یکی باشه که بعد از من مطمئن باشم به بت پرست ها امانتشون رو پس میده حضرت، برای اینکه بعدن یکی نگه من امانت داده بودم پیچیدم رفتن از شهر رفتن. حضرت رفت یا روی بام کعبه یا کنار کعبه، چند جور گفتیم، فرمود هر کس طلب داره از پیغمبر بیاد بگیره، کسی باقی نمونده، پیغمبر نگید از شهر فرار کرد که اموالو ببره، پیغمبر جنسش با شما فرق داره. چند بار اعلام کرد گفتن آقا پیغمبر چیزی نیست هر چی بوده و بردی دادی، وقتی دید چیزی نیست، وقتی گفتی چیزی نیست، با فواتم را افتاد. فواتم یعنی فاطمه ها، فاطمه دختر پیغمبر، فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت زبیر بن عبدالمطلب و چند تا فاطمه دیگه. چون فاطمه 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 است، عربا بهش گفتن فواتم، با اینا راه افتاد. خوب دقت کن، یه کسی که مسیر رو بلد بود، راه رو بلد بود، اسنپ گرفت با شطور، یکی یکی اینا رو سوار اسنپ اکوپلاس کرد، شطورهای ترتمی، چون خانوم ها به خان سوارشن باید آرام. خوب دقت کن آخرهای بحثه، یکی یکی این بانوها رو سوار شطور کرد برای اینکه مراقبت کنه. خودش اولا ثانیا پولی نداشت، پیاده کنار این شطورها حرکت کرد. یکی هم بود که بلد راه بود، راننده بود، اسمش ابو واقد، مهم نیست اسمش چی باشه، با این راه افتاد. این ابو واقد که راننده اسنپ شطورها بود، از ترس اینکه از پشت نیان ما رو بگیرن و به قطعات مساوی تقسیم کنن، ما رو نکشن، انتقام بگیرن، هی میخواست تون بده. امیرالمومنین فرمود که مهلن یا ابا واقد، آرام، بانو داری میبری، آرام آرام ببر. خوب دقت کنید، اینو برای این گفتم، چند جهت داره این، من یه جهتش رو گفتم، روزه نمیخوام بکنم. اصلا انگار امیرالمومنین چیزی به اسم ترس، با اینکه چند تا خانوم رو داشت با خودش میبرد، اونم عربهای بی‌تربیتی که گفتن میدزدیدن برای انتقام، بهترین چیز برای انتقام بود دختر پیغمبر رو بدزدن، اعصاب پیغمبر به هم بریزه، اضطراب پیدا کنه، درسته؟ اون راننده اسنپن ابو واقد هی میخواد بدوه. حضرت فرمود اینا بانو هن، شطور نمیتونی اینا رو کنترل ببری، اذیت میشن. من هستم، پای پیاده نزدیک 500 کیلومتر مسیر رو حرکت کرد. مادر فاطمه بنت اسد سواره بود، ولی به احترام پیغمبر کفش پاش نبود. گفتن ما میخوایم هجرت کنیم به سمت پیغمبر. دیدید بعضی به سمت کربلا میرن، از نجف خبرن میرن. مادرم ادب رو ببینید، مادر امیرالمومنین سواره بود، میتونست 500 کیلومتر راه بره، ولی کفش پاش نکرد به احترام پیغمبر. امیرالمومنین پیاده بود، داشت حرکت میکرد به سمت مدینه، پیغمبر با همراهش رسیدن مدینه. اون همراهش رو بریم تو شهر، حضرت همون تا علی نیاد من تو شهر نمیرم. اونم گفت من خودم میرم. رفت تو شهر، پیغمبر رو رها کرد. خلاصون رفت تو شهر آقا، ولی پیغمبر نشست تو مسیر چند روز تا آخرای بحث امروزه، تا امیرالمومنین با این بانوها رسیدن. وقتی پیغمبر رو دید، پیغمبر انقدر خوشحال شد بانوها رو که تحویل گرفتن اینا استراحت کنن، نگاه به پای امیرالمومنین کردید ورم کرده از شدت درد، حضرت راه نمیکنه دیگه بره. تا وقتی این بانوها رو داشت میآورد کنترل میکرد، عشق به چشمای پیغمبر اکرم اومد. دست مبارکش رو به کف پای امیرالمومنین کشید، گریش بند نموند. امیرالمومنین صلوات الله علیه با اقتدار دست تنها دختر پیغمبر رو به پیغمبر رسوند. اینجا نقطه میذاریم، باقی بحث تا فردا. اگر سوالی دارید باید صلوات در خدمت